لیگه اون میشه به اخلاص در عمل، خوف و رجا، شجاعت در میدان جنگ و جهاد، رعایت حقوق مردم در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، آرامش، خودسازی، پند پذیری، مراقبت در نماز، تقید به انجام فرایض و پیشگیری از غرور علمی و انحراف در اندیشه نام برد.
والله انبتکم من الارض نباتا، سوره نور، عین میوه ها که در میاد، ما هم در میاد. بعد از این که در یعیدکم فیها، بعد میبینیم ما رو میبرن دوباره به خاک، ما از خاک بیرون میام، حضرت آدم از خاک در درست شد. بعد یعیدکم فیها یعنی عود میکنید در چی؟ عود میکنید در خاک. ما که مردیم ما رو میبرن تو خاک، بعد از که ما رو تو خاک بردن قیامت که بشه یخرجکم، ما رو از قبر میارن بیرون. باید جز عقاید ما باشه، اصول دین، توحید و نبوت و معاد، از روی امام از اصول مذهبه. مرحوم آقای فلسفی سه جلد کتاب معاد داره، هر کی طلبه ها کتابخونه داره، سه جلد راجع به معاد نوشته، اینا رو بخرید بخونید، که ما روز قیامت با همین بدن تو قبر در میایم. آیه امشب همینه، ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، شما رو خدا از قبر بیرون میاره، یک بیرون آوردنی. بعضی هم اوقاتشون تلخ میشه، عقب که بیرون میاد خوابالوها خیال میکنن باباشون واسه نماز صبح صداشون کرده، میگه من به اثر آمن مرقدنا، کی ما رو از خواب بیدار کرد؟ بزنی یه چک بخوابم، دیشب گیر خوابیدم، غور میزنه، خیال میکنن که واسه نماز صبح بیدارش کرده، خوابالوه نمیدونه، یه ها نگاه میکنه، اوف صحرای مکه چه خبره، میگه حاضا ما وعد رحما و صدق المرسلون. این همون چیزیست که خدا به ما وعده داده بود، قیامت قیامت قیامت، این همونه. پیغمبر راست میگفتن ها، پیغمبر راست میگفتن ها، قیامت قیامت.
ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری، و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان، از خزائن معنوی آیه مبارکه فاستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است، و این چنین آینده از آن ماست.
الهی تقربت فی سجدتی الیک بحمدی و ترتیلتی، إلهي أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير.
رسول باد را بفرست سمت ساحل بخشش، در این دریا ببین دست دعا گرم بادبانم را.
یا رب خدای من،
شبکه رادیویی اقتصاد. آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما بندگان عزیز رو دارم از درگاه ایزد منان. رسیدیم به بخش دوم گفتگو با آقای سعیدیان که راجع به معاد باوری و آثار معاد در زندگی صحبت میکنیم. آج آقا در خدمت شما.
بله، عرض کردیم. پس گام اول این که ما بخوایم برسیم به اونجا، اولین اثر معاد باوری این شد پس دیگه، که من اگه باور کنم یه روزی میمیرم، از دنیا میرم و قرار به اصطلاح جاودانه زندگی بکنم، تعلق دنیا یکی از موانع آرامش من در اون عمر
جاودانه
که من قبلش پیرامونش مطالبی رو عرض کرد.
بله.
حالا مرحله بعدی که وجود داره برزخه. ببینید قبر رو ما میگیم و الا تو دنیای بعد از مرگ که محدودیتی وجود
ندارد.
نداره که حالا بگیم مثلا شما توی جایی هستی که این نیمت مثلا در یک متر و نیمه، نه اون عالم خب دیگه عالم جسم، بله تو عبود جسمی، بله تو همون جاییه، ولی خب دیگه تو اون نیستی، روح از بدن جدا شده، مفارقت حاصل شده،
فقط یک قراریست برای کسانی که روی زمین تعلقاتی داشتن،
بله بیان فاتحه بخونن،
قرارگاه در
واقع، یه قرارگاهی که یه برکاتی به بنده خدا برسه. قبر همون برزخه. تو مزامین دینی ما وقتی که از قبر صحبت میشه منظور اون توه نیست، اونجا مدفنه. وقتی میگه ورود به عالم قبر، نه ورود به عالم خاک، نه زیر خاک، یعنی ورود به عالم برزخ که بناس اونجا سنجش های صورت بگیره، اتفاقاتی بیفته. خب به تبع تو برکاتی از پیش فرستادی، شامل حالت مسجدی بوده، رفتی کمک کردی، ساخته شده، هر نمازی بخونن برای تو هست، دسته بابایی رو گرفتی، به حال این برکات شامل حالت خواهد شدش. هر چیزی دیگه، بچه صالحی داشتی، فرزند صالحی داشتی، اینها مکرر بهت میرسه. و حالا بدی ها هم همینطور هست دیگه، مثلا شما بدی داشتی و اونور باز این اثراتش رو میبینی. تو یه عیارسنجی صورت میگیره. دومین اثری که من میتونم از مرگ و معاد و اینها بهش بپردازم این است که بدونم قرار من در برزخ به واسطه اعمالی که در این دنیا زندگی کردم برنامه برام چیده بشود.
بله.
پس هر عملی که من انجام بدم عکس العملش رو تو عالم برزخ
خواهم دید.
نتیجهش رو بعد از مرگ در عالم قبر یا هم عالم برزخ خواهم دید. این یادمون باشه. این که تو روایات ها مثلا داریم حالا یه کسی زبونش رو عقرب نش میزد، فرمایم برای چی مثلا تو وضعیتت اینطوریه؟ میگفت من خانومم یه اسمی داشت، من اسم خانومم بد صدا میکردم. هیم میگفت نگو من اینطوری صدام نکن،
درست ناراحتیش
میشه، ناراحت میشه. بعضی این کارا رو میکنیم، ما فکر میکنیم هم خیلی بامزه ایم، خیلی ساده،
برای هر کسی اسمی میذارم.
آره یه اسمی میذارن. از هم بزرگتون که قرآن میگه ولا تنابزو بالالقاب، اینقدر لقب رو هم نذارید، هم دیگر مسخره نکنید، تحقیر نکنید. یا اسمش رو مسخره میکنه، یا ظاهرش، یا جسمش رو مسخره میکنه. تو میگفت اون عالم گفت آره من فقط به خاطر زبانم که زنم دلگیر بود. یعنی میخوام بگم ببینید اثر بعدی این هست دیگه، من مراقب آنات و رفتارهام باید
باشم،
چون اون ور بناس به واسطه این رفتارها برای من حکم بشود. این اثر بعدی. خب بعد از عالم برزخ که حالا ما حضور داریم، قیامت و معاد برپا میشود. دارم سریع میگم که یه مرور اجمالی کرده باشم. معادم این جسم ماست که به اذن الهی، به قدرت خدایی که از ابتدا ما را آفرید، روح دوباره به جسم برمیگرده و عالم محشر برپا میشه.
در همین زمین همین اتفاق میافتد؟
بله در همین زمین هم این اتفاق میافتد. خب آقا این چه آثار برکاتی داره؟ من بهش فکر بکنم. ببینید بناس اونجا اوریان، یه چی اوریانی میگن، گاهی بعضی این اوریان رو با تفاصیل دنیوی بهش نظر میکنن
که پوششی نیست به واقع برای کل بدن.
حالا اوریان بناس اونجا، نه من فکر نمیکنم این انتخاب خداوند متعال باشه. اوریان یعنی باطنت،
یعنی واقعیت وجودی خودت،
واقعیت وجودیت
که چقدر وحشتناکه آجوقا.
ملدی یا سهمی یا ما یه فرور مرامن اخی، همه اصلا فرار میکنیم. یعنی خب بالاخره هر عملی یه باطنی از ما رقم زده. مثلا در روایت داریم اگه آدم بد اخلاقی باشه مثل سگ محشور میشه، اگه آدم مثلا شهوترانی باشه مثل خوک محشور میشه. حالا بعضی اون مجمع همه این صفات هستیم، یه ترکیب عجیب و غریبی که حالا بعضی از اولیای خدا که حالا حتی تو برزخ هم این صورت مثالی بعضی ها را دیدن، خب خیلی پریشان و به هم ریخته بودن. خب اثر بعدی اینه، میدونم تو معاد بناس بقیه ببینن باطنم چه خبره، یه فکری هم برای باطنم بکنم. ببینید این فکر به قبر، مرگ و معاد میتواند اثر مستقیم هم در اصلاح ظاهر و باطن خودم و دنیام داشته باشه و هم انشاءالله در قبر و قیامت و مرگ و آخرت هم شده.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای سعیدیان عزیز که همراه ما بودید در 25 پنجمین سحرگاه ماه مبارک رمضان. از شما التماس دعا دارم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون، محتاجم دعا.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از شما همراهان عزیز، همچنان با لطف لطیف رادیو اقتصاد همراه ما باشید. ساده اما یه جمله تأثیرگذار از صاحب نهج البلاغه مولا علی علیه السلام بشنویم. چی گفته؟ میگه آنگونه که یاری میکنی یاری میشوی. یاوران بیپناهان و نیازمندان به یاری خدا پشتشون گرمه و بالاترین سود رو دریافت میکنن.
دست‌های آسمانی.
زندگی خیلی کوتاهه، به کوتاهی برگ‌های زرد پاییزی. کاش تو این دو روز زندگی به فکر هم باشیم و مددکار هم. هر کس میتونه به اندازه وسع خودش در کار خیر سهیم باشه. ما میتونیم بخشنده باشیم. اندیشه عشق، واژه‌ای شیرین، لبخندی محبت‌آمیز، نغمه‌ای روح‌افزا، دستی یاریگر و یا هر اون چه که ممکنه به قلبی شکسته آرامش بده. فراموش نکنیم که دنیا بیش از پول به عشق و همدلی نیاز داره و خوشا به سعادت اونهایی که یاریگر دیگران هستند و عشق رو سرلوحه کارهاشون قرار میدند. بیشک این گونه افراد از لطف و محبت خداوند هم بی نصیب نیستند. آقای امیر حسین رسایی، درود بر شما. طاعات قبول.
با سلام و عرض قبولی طاعات عبادات در ماه مبارک رمضان در خدمت هستم.
شما به عنوان مسئول گروه جهادی هیئت انصارالامام کرج بفرمایید، در این گروه جهادی چه فعالیت هایی دارید؟ به چه کارهایی مشغول هستید؟
ما در گروه جهادی هیئت انصارالامام کرج مانند بقیه گروه های جهادی که در سطح کشور هستند و مشغول خدمت به هموطنان عزیز، ما هم در این گروه جهادی در زمینه های مختلف مثل زمینه عمرانی که کار بازسازی و ساخت خونه برای افراد نیازمند و ایتام داریم، در زمینه پزشکی طرح ویزیت رایگان داریم که متخصصین و دکترهای مختلف رو به اهالی سمت روستاهای محروم، مناطق محروم میبریم و اونجا ویزیت میکنن، دارود بهشون تحویل میدیم و موارد اورژانسیشون رو به بیمارستان ارجاع میدیم. در بحث فرهنگی برنامه‌های مناسبتی داریم، کاروان شادی داریم که گروه سرود هیئت انصار در مناسبات مختلف مناطق محروم میرن و برنامه شاد اجرا میکنن. بحث کرسی تلاوت داریم، قاریان برجسته رو به مناطق محروم میبریم و اونجا برنامه قرآنی اجرا میکنم. در بحث‌های معیشتی بحث همدلی و مواسات رو داریم و در مناسبت‌های مختلف عید نوروز، ماه مبارک رمضان، شب یلدا و مناسبت‌های دیگه بحث‌های ارزاق رو بین محرومین پخش می‌کنیم. در زمینه اشتغال زایی بحث وام‌های اشتغال داریم که زنان سرپرست خانوار، اون ایتامی که بالاخره کسی بالا سرشون نیست، برای مادرانشون که میتونن کاری انجام بدن، ما وام اشتغال بدون بهره و با شرایط خوب و بدون روال بروکراتیک یه وامی براشون آماده میکنیم و که کار اشتغالشون ایجاد بشه. در ایام کرونا هم طبق دستوری که حضرت آقا فرمودن و کمک گروه های جهادی به بحث بحران کرونا بود، ما تولید ماسک داشتیم، نزدیک 60 تا خیاط داشتیم که به صورت فی سبیل الله ماسک تولید میکردن و تحویل بیمارستان ها میدادیم. بحث ضد عفونی معابر داشتیم، بحث ارسال بسته های فرهنگی و خوراکی به بیمارستان هایی که در پیک کرونا خیلی فعال بودن داشتیم، ولی عمده فعالیت های ما بحث های عمرانیه و در زمینه بازسازی خونه، حالا نیازمند، ایتام، هر کمکی که بر بیاد از صفر تا صد خونه باشه یا یک کار کوچیک ایزوگان باشه یا کار کوچیک تیغ چینی باشه. ما با دوستانمون در گروه جهادی هیئت انصار صورت فی سبیل الله تایم استراحتشون و تایم تعطیلاتشون میزنن و در اون برنامه شرکت میکنن. انشالله که ماه مبارک رمضان همه دوستان دست به دست هم بدیم و کمک مسئولین، کمک خیرین، کمک مردم بتونیم یک باری از رودوش ایتام و نیازمندان برداشته بشه انشالله.
چه هدف و انگیزه شما رو سوق داد به این سمت که در این کار خیر و خداپسندانه قدم بردارید؟
اولین هدف خب مسلماً قرب الهی است و بالاخره رضایت خداوند. ما بالاخره طبق آیات قرآن در مال ما حقی معلوم برای ایتام و نیازمندان هست و هدف اصلی ما هدف رضایت الهی است و خدمت به دوستان و هموطنان و همشهریامونه که یه ذره از آلامشون اتیم کمکشون کنیم، کمک فکری بدیم، کمک مالی بدیم، کمک معنوی بدیم و انشالله به قرب الهی برسیم
انشالله. یک دعا در این لحظات محقق و روحانی از زبان شما بشنویم.
انشالله که به این وقتای عزیز خدا رو قسم میدیم که دیگه هیچ مشکلی برای ایتام نیازمندان نباشه. انشالله با خرد جمعی، با کمک مسئولین، با کمک مردم دست به دست هم بدیم به روزی برسیم که انشالله زندگی خوبی در مسیر بندگی خدا داشته باشه.
الهی آمین.
به تعبیر قرآن اموال و اولاد وسیله آزمایش ما هستند. هر چیزی که انسان رو به خودش مشغول میکنه و امتحان بودنش به همینه. اگر که مال دنیا هم ما رو به خودش مشغول کنه و از یاد خدا غافل، بازنده ایم و برکت و رونق از کسب و کار و زندگیمون پر میکشه و میره. در بخش یک جرعه نور مبحثی تازه بشنوید درباره نگاه قرآن به مال و دارایی که در دنیا داریم. حجت الاسلام محسن قنبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اقتصاد مبادله ای که سببهایی در کار و کسب و اکتسابهایی صورت میگیره در بازار، از دیرباز یک سببی برای مبادله بوده به نام ربا که قرآن اون رو جنگ با خدا میدانه. آیه 278 و 279 سوره بقره رو در این باره بشنوید.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و اگر واقعا مؤمنید ربایی را که از شما نزد مردم باقی مانده واگذارید و آن را مطالبه نکنید. پس اگر چنین نکنید و به رباخواری ادامه دهید، بدانید که از جانب خدا و رسولش پیکاری بر ضد شما برپا خواهد شد و اگر توبه کنید سرمایه هاتان که آمیخته با ربا نیست از آن شماست. نه ربا می گیرید که ستم کنید و نه سرمایه های شما توقیف می شود که به شما ستم رود. نکته مهمی که در این باره باید بهش توجه بکنیم اینه که ربا در جوامعی که به اصطلاح کارکرد داره دو جور کارکرد داره. یک ربای مصرفی و یکی هم ربای تولیدی. ربای مصرفی جایی است که ربا داده میشه برای مصرف و برای تأمین نفقه معمول زندگی. اما ربای تولیدی جایی است که مال و تجاره میشه ربا، رأس المال کسب و کار قرار میگیره. اسلام برای مقابله با این دو قسم ربا نهادهای دیگری را تأسیس کرده یا تقویت کرده. مثلا در مقابل ربای مصرفی نهاد صدقه و قرض رو ترویج داده، یعنی به جای اقتصاد مبادله ای با سبب ربا این نیازمندان رو به اقتصاد تبرعی جامعه حواله داده. آیه 276 سوره بقره که یمحق الله الربا و یرب الصدقات هست می‌فرماید که خداوند ربا رو کاهش میده و به تدریج نابود میکنه، ولی صدقات رو رشد میده. صدقه و قرض الحسنه در مقابل ربا، حتی قرض الحسنه رو 18 برابر ثواب داده در مقابل صدقه، که آدم‌ها رو توان بده که بتونن در واقع با کار کردن دوباره این قرض رو برگردونن. اما در مقابل ربای تولیدی، ربایی که رأس المال واقع میشد، ربایی که به اصطلاح موجب میشد مال و تجاره انجام بشه باهاش، اینجا باید یک نکته مهمی رو توجه بکنیم. در تاریخ اقتصاد وقتی تجارت بر کشاورزی غلبه کرد، بازرگانی بر فئودالیته غلبه کرد، یک تغییر مهم حاصل شد. رابطه تولید توزیع سود بدهی تبدیل شد به بدهی توزیع تولید. یعنی ما در جامعه کشاورزی و اون جایی که ارباب رعیتی بود و سر زمین ها در دوره فئودالیته اروپا یا ارباب رعیتی های جوامع شرقی انجام می شد، اول تولید اتفاق می افتاد. کشاورزان کار می کردن، رعیتی که سر اون زمین بودن کار می کردن و تولید حاصل می شد. بعد توزیع اتفاق می شد که یک سهم کوچکی مال کشاورزان می شد و سهم بسیاری برای اربابان زمیندار می رفت و از اینجا یه سودی عائد می شد یا بدهی حاصل می شد که مثلا فرض کنید رعیت برای ازدواج بچه‌شون یا برای یک خرج تازه‌ای که داشتن یک بدهی می گرفتن، یک در واقع قرضی از ارباب می گرفتن. وقتی بازرگانی غلبه کرد، تجارت غلبه کرد، دیگه کار با زمین نبود، بلکه کار با تجارت بود که یک کالایی رو، یک جنسی رو به شهرهای دوردست و حتی کشورهای دوردست می بردن، که به خصوص از زمان تأسیس کشتیرانی این خیلی رونق گرفت. در اینجا اول بدهی اتفاق می افتاد. اول می رفتن و در واقع رأس المالی رو تهیه می کردن، بعد شروع می کردن بین کارگرانی که در استخدام گرفته بودن توزیع درآمد می کردن، به اونها حقوق می دادن تا دست آخر وقتی جنسشون رو فروختن سودشون رو ببرن. حالا برای تأمین این رأس المال که بدهی و قرض گرفتن در واقع حلقه اولیه هست، اینجا موتن ربای تولیدی می شد که رباخاران بزرگ اینجا تأمین سرمایه می کردن و چندین برابر از اون سود می گرفتن. یکی از عاملهای اصلی رشد ربای تولیدی در جوامع اینجا بوده. اسلام برای اینکه مقابله با این ربا هم بکنه، نهادی به نام مضاربه رو در واقع تأسیس یا ترویج کرده، که حالا اختلافی است آیا مضاربه تأسیس اسلامه یا قبل از به اصطلاح اسلام هم بوده، اما اسلام اون رو شایع کرده. پیامبر که خود 30 سال بازرگان بود و در یک شهر تجاری به نام مکه در واقع زندگی میکرد، این نهاد بزرگ حقوقی رو ترویج کرد. آیه 20 سوره مزمل درباره مضاربه است. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. از ضرب فی الارض یعنی سفر کردن در زمین، یعنی یک عده از مردم که سفر میکنن در زمین و فضل خدای متعال رو مطالبه میکنن. پس نهاد مضاربه از اینجا پیدا شد. مضاربه یه عقد شرعیه که سرمایه از یک طرف حاصل میشه، یک نفر سرمایه رو تأمین میکنه و یک کسی عاملیت بازرگانی رو بر عهده میگیره و بعد سود بین اونها تقسیم میشه. یعنی عامل اینجا فقط اجیر و کارگر نیست، بلکه یک صاحب سهامی است که بعداً اون سود حاصل بین اون کسی که عامل تجارت بوده و اون کسی که صاحب سرمایه بوده تقسیم بشه. مضاربه یک نهاد حقوقی اقتصادی است که جلوی ربای تولیدی رو میگیره.
انسان‌ها نسبت به شناخت انسان به هستی دو رویکرد مادی‌گرایانه و آخرت باورانه دارند. مادی‌گرایان آغاز و انتهای دنیا رو همین عالم مادی می‌دونند و در مقابلشون انسان‌های الهی معتقدند خداوند اونها رو بیهوده نیافریده و به زودی به سوی او باز می‌گردند. اعتقاد به معاد به زندگیمون هدف و معنا می‌بخشه و مایه سعادتمندی مون میشه. امروز 25 عاشقیه. 25 روزه ماه مبارک رمضان شروع شد. از دار دنیا یه دل داریم که دلداری حضرتش کردیم و در ازاش فقط محبتشو میخواییم. برای همین اومدیم تا پایان این ماه سر عهدمون هستی. الهی خدا از هممون قبول کنه و ما رو جز پرهیزکاران قرار بده. با زمزمه نام یا حی و یا قیوم شما رو به خدای زنده و پاینده می سپاریم. خداوند یار و یاورتون. یا حی و یا قیوم.
یا حی و یا قیوم، 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 یا حی و یا قیوم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
فکرش نمی کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت محصولی داشتم.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین کرو،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار،
ایران به توان من.
به نام خدا و سلام. دیگه بر کسی پوشیده نیست که ایران در سالهای اخیر هم در دانش پزشکی و هم تجهیزات پزشکی در دنیا حرف‌های زیادی برای گفتن داره. این قسمت اختصاص داره به یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که گام بزرگ، مهم و مؤثری رو در ساخت یکی از تجهیزات مهم پزشکی برداشته. حسن آقا شده مهندس، ممنون که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. خواهش میکنم خودتون و مجموعه‌ای که امروز در خدمتتون هستیم رو معرفی بفرمید.
من کاویانی هستم، مدیر عامل شرکت. شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست که تولید کننده و طراح دستگاه‌های جراحی فرکانس بالا که به الکتروسرجری معروف هست هستیم و هم در حوزه دستگاه‌های الکتروسرجری عمومی و هم دستگاه الکتروسرجری تخصصی ما فعالیت میکنیم. فعالیت ما از اوائل دهه 70 شروع شد. ابتدای کار توی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران کار شروع شد، بعدن دیگه به مراحل تجاری رسید و شرکت تأسیس شد و کاملا دیگه وارد بازار شدیم. اون موقع که ما وارد بازار شدیم، خب بازار ایران کاملا در دست آمریکایی‌ها و آلمان‌ها بود. بعد که ما کم کم وارد شدیم، خب اولش این مقداری جراح‌های ما این مقدار مقاومت می‌کردن، چون آشنایی خب نداشتن و نگرانی‌هایی داشتن. خوشبختانه وقتی دیدن دستگاه ما رو و کار کردن باش، دیدن خیلی قابلیت‌هاش نزدیک به آلمانی و آمریکایی هست و خدماتش فوق‌العاده بهتر هست، دیگه کم کم پذیرفتن و خوشبختانه دیگه دستگاه ما الان کاملا تثبیت شده و بیش از 7000 دستگاه داخل بیمارستان‌های کشور و بیش از 1000 دستگاه خارج از کشور به صورت صادرات مشغول به کار هست و الحمدلله به عنوان شرکت خوشنام و تثبیت شده در حوزه دستگاه جراحی الکتریکی ما رو شناختن. که تصمیم به ساخت یه همچین دستگاهی گرفتید؟ ایده اولیش توی جهاد دانشگاهی اتفاق افتاد و اون موقع من خب دنبال تحقیق تز فوق لیسانس بودم که یکی از جراحا پیشنهاد کرد که این دستگاهی که نیاز هست و خوب روش کار کنین و خب جهاد دانشگاهی